بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوکلت على الله. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خوبمون در اقصا نقاط دنیا که افتخار داریم امروز خدمتشون باشیم و با هم یک گپ و گفت علمی و قرآنی و معارفی داشته باشیم. به اون دوستانی هم که در آینده مطالب این جلسه رو مشاهده می فرمایند سلام عرض می کنیم و امیدوارم که مطالب قابل استفاده باشه. خب خداوند بهمون توفیق داده، مدتی هست که دور هم جمع میشیم، فرصتی فراهم شده برای اینکه بتونیم وارد مباحث و مفاهیم قرآنی بشیم، در مورد اونها فکر بکنیم، آیات رو مرور بکنیم. توفیق خوبیه و انشالله بتونیم از این فرصت نهایت بهره برداری و استفاده رو داشته باشیم. البته من فکر می‌کنم بیشترین استفاده رو تا به حال از نقطه نظر جنبه‌های سوادی قضیه صرفا خود من داشتم. شرایط خیلی خوبی برام فراهم شده برای اینکه بتونم بیشتر در مورد این مباحث فکر بکنم، مرور بکنم، به خصوص وقتی فضای مباحثه فراهم میشه، سوالاتی مطرح میشه، این کمک خیلی زیادی میکنه به ارتقاء فکرمون، ارتقاء مباحثمون و پخته تر شدن اونها. من در مقدمه فقط میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم به یکی از آیات قرآن و اون اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. دوستان عزیزان، ما از زاویه تدبر وارد مباحث قرآنی شدیم و داریم این مباحث رو با هم دیگه کار میکنیم، سعی میکنیم توی آیات قرآن به صورت بحث‌های کاملا منسجم و بسته‌های در حقیقت قرآنی مباحثی رو جلو ببریم. اما توجه داشته باشیم تدبر در قرآن فقط یکی از انواع ورود به قرآنه، نوعی از ورود به قرآنه که همه آدم ها میتونن ازش استفاده کنن، اما ما نیاز داریم به مراتب بالاتری از بهره برداری از قرآن، وجوه مرتفعتری از استفاده از قرآن، که اون وجوه، اون مراتب نیازمند نوره. ما اگه بخوایم از اون مراتب و وجوه از قرآن بهرمند بشیم، باید بهرمند از نور خداوند باشیم. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ما نیاز داریم که خداوند ما را از نور خودش بهرمند بکنه و با استفاده از اون نور بصیرتی به ما بده که وقتی وارد قرآن میشیم بتونیم روز به روز استفادهمون رو و بهرمندیمون رو از قرآن بیشتر کنیم. خب افراد زیادی در جامعه هستند که واجد نورند و برخی بیشتر از برخی دیگر، بنابراین ضرورت داره که ما توجه به این موضوع داشته باشیم که باید دنبال وجوه مرتفعتر از بهرمندی از قرآن باشیم و دنبال افرادی باشیم که بتونن اون وجوه رو تأمین کنن و طبیعتاً بسنده نکنیم به مقوله تدبر، ضمن اینکه توی این موضوع هم سعی وافر و جدی رو به صورت دائمی داشته باشیم، چه بسا این تدبر در قرآن ظرف ما رو آماده کنه برای بهره‌مندی های بیشتر از قرآن و یه ضرورت باشه که خداوند هم در قرآن واقعاً این موضوع رو به عنوان یک ضرورت مطرح کرد. اما قبل از اینکه وارد مباحثمون بشیم، برای مرور صحبتایی که در جلسات پیش داشتیم فقط اشاره بکنیم که همونجور که دوستان عزیزان خاطرشون هست، ما دو نظریه مهم رو در مورد خلقت آدم علیه السلام مطرح کردیم. نظریه اول مربوط میشد به شرایط خلقت آدم علیه السلام که اون موضوع رو با عنوان نظریه ترکیب و تجزیه عوالم خدمت عزیزان مطرح کردیم، و نظریه دوم که مربوط میشد به خلقت خود آدم علیه السلام که در قالب یک نظریه‌ای با عنوان نظریه خلقت ابعادی آدم علیه السلام اون نظریه رو مطرح کردیم، جنبه‌های مختلفش رو بحث کردیم و چارچوبه بحث رو ارائه دادیم. باز هم تأکید میکنم ما از ارائه بسیاری از موضوعات و مباحث در سری اول جلساتمون پرهیز کردیم. خیلی از موضوعات رو به قول معروف قلم گرفتیم و مطرح نکردیم، برای اینکه بتونیم تو سری اول صرفا یه چارچوب کلی و یه تصویر خیلی خیلی کلی از آنچه که در حقیقت خداوند در قرآن مطرح کرده در این خصوص در ذیل موضوع مورد نظرمون ارائه بکنیم. انشاءالله تو سری بعد بنا داریم که خیلی جدیتر با جزئیات بیشتر با طرح آیات مربوطه و احیاناً استفاده های عملی که از اون در حقیقت جزئیات میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم برای آینده بشریت اون استفاده ها میتونه به صورت جدی مطرح باشه، انشالله توی سری بعد مطرح خواهیم کرد. اما در جلسه گذشته در طرح موضوع نظریه خلقت ابعادی آدم علیه السلام سوالاتی رو دوستان توی کانال تلگرامیمون توی گروه تلگرامیمون مطرح کردن که من میخوام خیلی سریع این سوالات رو خدمت عزیزان بخونم و بعد یه پاسخی رو براشون مطرح کنیم. خیلی خوبه که خود دوستان هم وارد میدون بشن و پاسخهای متعددی رو که به ذهنشون میرسه به خصوص بنویسیم. این رویه که بتونیم سوالات رو بنویسیم و پاسخها رو هم بنویسیم خیلی کمک میکنه به تثبیت مباحثمون، چون تو صحبت ممکنه خیلی از موضوعات گم بشه. به همین دلیل یکی از دوستانی که در مونیخ تشریف دارن آقای دکتر عسکری پیشنهاد دادن که یه در حقیقت فضایی رو فراهم کنن برای این کار، که از خودشون خواهش داریم که توضیح بدن و انشالله هممون باهاشون همراه بشیم. سوال اولی که مطرح شده اینه که فرمودن در توجیه نظر رایج در مورد خلقت آدم علیه السلام که واژگان متفاوت برای خاکهای آدم علیه السلام اشاره به یک شیء شاید در مراحل مختلف دارد، یک سوال کلی از لحاظ منطقی، آیا مثلا موجه است که بگوییم ماشین از چرخ درست شده است؟ اگر مثلا سلسالن کلفخار یک جزء از وجود انسان باشد و اون هم اتفاقا نه جزء اصلی، آیا موجه است که گفته شود خلق انسان خلق الانسان من سلسالن کلفخار؟ آیا نباید گفته شود خلق بعض ابعاد انسان من سلسالن کلفخار؟ مهمترین دلیل دیگر محققان شاید استفاده این واژگان در جملات شبیه هم است، مثلا اون آیات مربوطه که دیگه از تلاوتشون پرهیز میکنم چون قبلا اینها رو با هم دیگه مطالعه کردیم. ببین در ارتباط با این سوال اول باید عرض بکنم که اساسا این جلسات تدبری ما برای همین تشکیل شده، برای اینکه ما بتونیم با مدل گویش خداوند آشنا بشیم، به این مدل توجه کنیم و با اون آشنا بشیم. خداوند این مدل گویش رو در بیشتر موضوعاتی که در قرآن مطرح فرموده استفاده کرده، و در حقیقت این مدل گویش یه مدل گویش کاملا رایجه در بسیاری از موضوعات دیگه، حالا تو جلسات آینده بهش اشاره خواهیم کرد که این مدل گویش مطرح شده. اما کاری که ما باید بکنیم از همون زاویه تدبر، در ابتدا باید همه آیات مربوطه رو جمع کنیم و اون آیات رو با هم دیگه ببینیم، همه آیات رو با هم ببینیم. مجموعه آیات رو ما وقتی بهشون نگاه میکنیم نتایجی به دست میده که اون نتایج کاملا روشنه. ببینید یه روش این بوده که خداوند تو هر خلقت هر بعد بگه که این توجه داشته باشید که این بعد یه بعد، یکی از ابعاد آدم علیه السلامه. یه راهش هم که خداوند انتخاب کرده اینه که تو یکی از این آیات که در مورد تینه خداوند فرموده و بدع خلق الانسان من تین، خداوند خلقت انسان رو از تین آغاز کرده. جای دیگه هم خدا گفته که من آدم علیه السلام رو از تین خلق کردم، به صورت یه گزاره کاملا مطلق و کلی. اگر به اون آیات دیگه توجه نکنیم عملا با گویش خداوند نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. وقتی خداوند میفرماد بدع خلق الانسان من طین، یعنی این که خلقت آدم علیه السلام، خلقت انسان به طور کلی مراحلی داره که شروع اون مراحل با تین بوده. یعنی با همین توضیح ما متوجه میشیم که مراحل مختلفی برای خلقت وجود داره و شروع اون مراحل با تین بوده. اون مراحل رو چگونه بهش دست پیدا بکنیم تو آیات مختلف خداوند مطرح کرده. فرض کنید به جای تین و تین لازب و سلسالها و تراب، شما از در حقیقت کاراکترهای مجهولی استفاده کنید، ایکس و ایگرگ و زد و اینها رو به جای این موارد بگذارید. وقتی خداوند در جای میفرماد بدع خلق الانسان من طین، دو تا حالت ممکنه وجود داشته باشه. اون کاراکترهای مجهولی که ما برای هر کدوم از این واژه‌هایی که خداوند استفاده کرده به کار بردیم، یا در مراحل تبدیل و تبدل این تینه که خداوند گفته خلقت رو ازش آغاز کردن، یا اینکه نه اونا عناصر کاملا مستقل و جداگونه است که این رو توی جلساتمون بحث کردیم. بنابراین به طور کلی تدبر برای همینه، برای اینکه ما تمام جزئیات مطرح شده توسط خداوند رو به گونه ای مطالعه بکنیم که بتونیم تصویر کلی رو به دست بیاریم. خداوند برای پرهیز از اطاله فقط یک جا فرموده بدع خلق الانسان من طین، و همین موضوع کفایت میکنه برای اینکه متوجه بشیم که تک تک اون ابعادی که خداوند فرموده در حقیقت ابعادی هستند که در خلقت آدم علیه السلام به کار رفته و ازشون استفاده شده. باز جایی دیگه خداوند داره که خداوند انسان رو از علق خلق کرد. توجه بکنید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آیا این به این معناست که انسان مطلقاً از علق خلق شده؟ میتونه به این معنا باشه، به شرط اینکه در آیات دیگه توضیح اضافه تری نباشه. اما وقتی به آیات دیگه مراجعه میکنیم، خداوند صراحتاً ذکر میکنه که این علقی رو که من در سوره علق ذکر کردم، مراحل تبدیل و تبدلی رو داره سپری میکنه تا در نهایت میشه انسان. بنابراین این موضوع موضوعیه که ما باید بهش توجه کنیم، و اصولاً کار ما تو این جلسات یکی از کارهامون اینه که با این روش شناسی که روش شناسی گویش خداوند هست آشنا بشیم. سوال دیگه ای که مطرح شده در مورد این روش صحبت رو، اتفاقا سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم مشابه همین روش گویش رو دارن. تو احادیث شما ملاحظه فرمودین، مثلا یه جایی میفرماین که بهترین چیز سیب است. حالا قریب به مضمون عرض میکنم، اینا این کلمات دقیق نیست، فقط برای فهم موضوع عرض میکنم. در جای دیگه میفرماین بهترین چیز موضوع دیگری است. اگر شما با گویش آشنا نباشید، ممکنه که احساس تناقض‌گویی بکنید، در حالی که ماجرا این نیست. هم خداوند در قرآن، هم سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به تناسب و به فراخور موضوعی که در اون قسمت بنا دارن مطرح کنن، گویششون رو بر اون اساس تنظیم میکنن. و مهم اینه که ما با این نوع گویش آشنا بشیم. مثلا باز خود خداوند در مورد خلق انسان یه جایی فرمود انا خلقناکم من نفس واحده. اگه فقط همین رو بخوایم ملاک قرار بدیم، تصویر کلی که تو گویش خداوند هست رو به دست نمیاریم. محققین هم باید با همین نگاه تمام آیات رو دیده باشن و بعد در حقیقت نظریهشون رو مطرح کرده باشن، که ما تو جلسه پیش اشکالات متعددی که این نظریه داشت رو خدمتون عرض کردیم. اما یه سوال دیگه‌ای در مورد تین مطرح شده، که در مورد عیسی علیه السلام، که ایشون از تین پرنده‌ای رو در حقیقت می‌سازن. اگه به آیاتش توجه کنیم، اون آیاتی که در مورد در حقیقت ایجاد اون پرنده هست، تین یه الف لام داره، یعنی واژه معرفه است. اما اون تینی که در مورد خلق آدم علیه السلام به کار رفته و یکی دو تا موضوع دیگه‌ای که در قرآن مطرح شده و در مورد اونها هم تین به کار رفته، دیگه اونها الف لام معرفه نداره، اونها نکره هستن. یعنی انگار که خداوند اینجور فرمودی که از یه تینی که حالا در حقیقت جزئیاتش هم تو اون مقطع مطرح نشده، تو اون آیه مطرح نشده، خداوند آدم علیه السلام رو و انسانها رو خلق کرده. اما اون اتین که عیسی علیه السلام میفرماد، همون گلیه که در حقیقت برای همه آدمها شناخته شده است و معرفت که در قالب یه معجزه عیسی علیه السلام، یعنی این تفاوت رو توجه کنیم، اون اتین، اینها همه در حقیقت به صورت نکره تینن هستن. یه قدری در موردش فکر کنیم به نتیجه میرسیم. اما در مورد ابلیس، چیزی که در مورد ابلیس سوال شده بود این بود که چرا ابلیس لعنت الله علیه که عالم بوده باید استدلال کند که من برتر از آدم علیه السلام هستم، چون او از سلسال من حمأ مسنون خلق شده. اگر جنسیت بالاتر تین هم در آدم علیه السلام، در حالی که جنسیت بالاتر تین هم در آدم علیه السلام وجود دارد، کمان که خود ابلیس در جای دیگر اشاره به خلقت آدم علیه السلام از تین میکند و از این جنسیت با خبر است و استدلال بی ربط هم احتمالاً نمی آورد. طبیعی است که بالاترین جنسیت آدم علیه السلام را با خود مقایسه کند برای استدلال به برتری خودش. عرض خدمت شما که ابلیس اتفاقاً تو آیات همین کارو کرده، با تین مقایسه کرده. حالا آیاتش رو من فکر میکنم دوستان فرصت نکردن ملاحظه کنن. اگه آیات رو ملاحظه بفرمایید، تو اون آیه‌ای که ابلیس میگه من بهتر از او هستم، میگه که خلقتنی من نار و خلقته من طین، که اینجا داریم آیهشو، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. بنابراین مقایسه اتفاقاً با تین انجام شده. تو کلام عزیزمون تو سوالشون فقط یه نکته‌ای بود که لازمه به توضیح داره، باز به استناد آیات قرآن. ابلیس بله علم به بعضی از موضوعات داشته، ولی عقل نداشت، عقل درست درمونی نداشته، چرا که خود در حقیقت گروه اجنه از ابلیس با عنوان سفیهونا یاد میکنن. تو سوره جن اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش آیاتش رو به تناسب یه موضوع دیگه‌ای با هم در موردش صحبت کردیم. یعنی اصولا این مقایسه‌ای که ابلیس داشته، این تحلیلی که ابلیس کرده، تحلیل صحیحی نبوده. اگه صحیح بود که خداوند باید عقب مینشست و میگفتش که خب نه، به نظر میرسه که شما نیاز نداری سجده کنی، باید سایرین سجده کنن. مطمئنن در کلام ابلیس یه خطای خیلی خیلی جدی عقلی وجود داشته. علتش هم اینه که ابلیس سفیه اجنه است، خودشون میگن سفیهونا. به عبارتی اون موضوعی که ابلیس در موردش دچار خطا شده، عدم توجه به مقوله فطرته، نه اون جنبه‌های مختلف دیگری که ابلیس تو کلامش آورده. یه جا مستقیماً قیاس کرده و یکی دو جای دیگه غیر مستقیم تو فهوای کلامش این قیاس و مقایسه وجود داره. اصولاً این مقایسه مقایسه غلطی بوده که ابلیس بخواد اون ابعاد خودش رو با ابعاد آدم علیه السلام مقایسه بکنه. و به نظر میرسه ابلیس هم اون چیزی رو که میدیده این بوده که این تین که یه گله، این چیزی که رو زمین قرار داره که یه گله، من به کسی که از گل آفریده شده سجده کنم در حالی که من از نار هستم. مثلا اینجور تحلیل کرده که این نار بالاخره یه حرکتی داره، یه هویت حداقل نزدیک به زنده بودنی داره، ولی این تین که صرفا یه گله. یعنی به نظر میرسه ابلیس هم دچار این مشکل شده که این تین جنسیتش جنسیت خیلی ویژه‌ای نیست. اگرچه حتی اگر متوجه جنسیت هم می بود، باز هم این مقایسه غلطی بود، به دلیل اینکه شرافت آدم علیه السلام به جنبه‌های دیگریه که خداوند به او داده. یکی از اون جنبه‌ها جنبه فطرته که در ادامه مباحثمون ما یه پلی زدیم از سوال دوستمون به ادامه مباحثمون و می‌خوایم در همین مورد صحبت بکنیم. البته آدم علیه السلام به خصوص وجه ممتاز دیگه‌ای هم داشته و اون نفخ روح بوده که عرض کردیم این نفخ روح برای تمام انسان‌ها اتفاق نیفتاده، فقط برای آدم علیه السلام و مریم سلام الله علیها بوده که اتفاق افتاده که تو جلسات پیش در موردش صحبت کردیم. اما امروز عزیزان می‌خوایم تقریبا آخرین جنبه از جنبه‌های مهم خلقت آدم علیه السلام رو در موردش صحبت کنیم، در مورد موضوع فطر و فطرت. ببینید مقوله فطر و فطرت یه مقوله بسیار بسیار گسترده و در حقیقت موضوعیه که به هیچ وجه نمیشه توی یه جلسه در موردش صحبت کرد. حداقل بین 3 تا 5 جلسه نیاز داره که ما بخوایم به صورت کاملا زیربنایی در مورد این مفهوم صحبت بکنیم. بنابراین من امروز فقط قصد دارم یک کلیاتی از این مفهوم رو اونقدی که ارتباط داره با خلقت آدم علیه السلام در موردش صحبت بکنم، اصولا بفهمیم فطرت یعنی چی و اون فطری که در مورد انسان اتفاق افتاده، در مورد همه ما اتفاق افتاده به چه معناست و چه آثار و تبعات کلی داره. انشالله تو جلسات آینده میتونیم در مورد جزئیات بیشترش صحبت بکنیم، شاید توی سری دوم بتونیم مفصلتر در مورد این موضوع هم صحبت کنیم. اما بپردازیم به این که فطرت در حقیقت چیه، تعریفش چیه، چه ویژگی هایی داره و اصولاً چرا فطرت، چه نیازی وجود داشت که خداوند یه موجودی رو خلق کنه که مهمترین تفاوتش، مهمترین جنبه مشترک تمام انواع این موجود با موجودات دیگه فطرت دار بودنشه. ببینید تو خیلی از تعاریف شما ملاحظه میکنید که مثلا انسان رو اینگونه تعریف میکنند که انسان یه حیوان ناطقه، به این معنا که میتونه تعقل کنه، نطق نه صرفا به معنای صحبت کردن، نطق به این معناست تو کلام اون محققین و عزیزان که انسان میتونه تعقل کنه. اما واقعا این تعقل نیاز به تعریف داره که ما میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم و این گونه تعریف رو، تعریف قرآنی رو تو کلام اون محققین ما نمیابیم. به اعتقاد ما وجه ممیزه انسان نسبت به سایر موجودات اینه که انسان یه موجودی بهره‌مند از فطرته. حالا ببینیم چرا نیاز بوده که انسان از فطرت بهره‌مند باشه. ضرورت داره برای پرداختن به این موضوع یه قدری اشاره به مباحث دیگه بکنیم، اگرچه ما دائما سعی میکنیم که شاخه نزنیم، پرانتز جدید باز نکنیم و چارچوب اصلی بحث رو مطرح کنیم، ولی اینجا چاره ای نیست برای اینکه یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشیم به مقوله خلافت، به دلیل اینکه نیاز اصلی فطرت دار بودن بشر مربوط میشه به مقوله خلافت. بنابراین قبل از هر بحثی درباره فطرت باید نیازها و انگیزه های منتهی به ایجاد فطرت در عالم مشخص بشه. اما داشتن فطرت برای خلیفه رب و خلیفت الله ضروریه. ببینیم چرا. توجه کنید، خداوند صحبت از جعل خلیفه میکنه. این به چه معناست؟ این به این معناست که خداوند میخواد یه موجودی با منصب خلیفه رب و خلیفت الله، اینا دوتا مقوله مختلفه، انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنه، و نه فقط با نام خلیفت الله خلق کنه. این موجود باید در حیطه اللهیت الله خلیفت الله باشه، یعنی از جانب الله بتونه اللهیت بکنه، و یا در حیطه ربوبیت خلافت رب بکنه، و این حیطه تمام عوالم و نشعات رو طبیعتاً شامل میشه. حیطه اللهیت و ربوبیت خداوند تمام آنچه که خداوند خلق کرده رو شامل میشه. بنابراین خلافت این موجود باید تو تمام این حیطه صورت بگیره. پس گام اول اینه که این موجود تمام مقولات این حیطه رو بشناسه. مثال یه پژوهشگاه رو اینجا مطرح کردم. اگه به یه نفر بگن شما جانشین رئیس یه پژوهشگاه باشید، اون فرد باید تمام مقولات اون پژوهشگاه رو بشناسه. اگه یکی از اون مقولات رو نشناسه یا توان فهم اون مقوله رو نداشته باشه، عملا نمیتونه اون کار باید و شاید رو در جانشینی و خلافت رئیس اون پژوهشگاه انجام بده. پس باید تمام مقولات عالم رو این خلیفه، یعنی تمام مقولات مرتبط با اللهیت الله یا ربوبیت رب رو اولا بتونه ببینه، ثانیا تصویر صحیحی از اونها داشته باشه، سوما این که اونها رو بتونه بفهمه، از اون مهمتر میل به ورود و اداره اونها داشته باشه، یعنی انگیزه داشته باشه برای اینکه وارد اونها بشه و ادارهشون کنه به عنوان خلیفه رب و خلیفه الله، و بالاخره اینی که توان ورود هم داشته باشه، امکان ورود هم داشته باشه و بتونه بره آشنا بشه، دست و پنجه نرم کنه و اونها رو مدیریت کنه. بنابراین این که انسان صرفا ببینه اما تصویر صحیح نداشته باشه، به این موضوع نمیتونیم در حقیقت اکتفا بکنیم. این که تصویر صحیح داشته باشه اما فهم نداشته باشه نمیتونیم اکتفا کنیم، چون این هم ممکنه در بسیاری از موجودات تصویر صحیح وجود داره اما فهم وجود نداره. چه بسا، مطمئن نیستم اینو، ولی چه بسا ملائک از این دسته باشن. این که انسان بفهمه اما انگیزه‌ای برای خلافت نداشته باشه هم باز کفایت ماجرا رو نمی‌کنه. مثل یه پسر پادشاهی میمونه که مسائل رو میدونه، میفهمه، اما انگیزه‌ای برای پادشاهی نداره. و بالاخره این که باید این خلیفه عزم لازم، سعی لازم، انگیزه لازم برای ورود به مقولات مرتبط با خلافت رو داشته باشه و در حقیقت این امکان هم براش فراهم باشه. اما کل این سیر، یعنی این که بتونه ببینه، تصویر صحیح داشته باشه، بفهمه، ورود داشته باشه و توان اعمال داشته باشه توی اون حیطه، توی دو قسمت در مورد بشر اعمال شده. یکیش فطرته و دیگری فطره، که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین ببینید دوستان، انسان ها ابعاد مختلفی دارن. این ابعاد رو در موردش صحبت کردیم، ابعاد مادی تا روحی که عرض کردیم. روح البته واژه قرآنی نیست، و به لحاظ داشتن فطرت در حقیقت بصر و فهم به تمام مفاهیم کل حیطه ربوبیت و اللهیت خداوند رو پیدا کرده. اینکه موجودی بتونه در حقیقت ببینه، فهم تمام مفاهیم عوالم و نشعات رو داشته باشه، موضوع بسیار بسیار مهمه که بدون این ویژگی ها عملا خلافت الله و خلافت رب امکان پذیر نیست. و عرض ما اینه که تمامی این امکانات از طریق فطرت و با فطر انسان فراهم شده، یعنی این فطر انسان سبب شده که انسان بتونه همه این پتانسیل‌ها و امکانات رو در اختیار داشته باشه. اما ببینیم واقعا تعریف فطرت چیه. من عرض کردم اینجا امروز تو این جلسه بنای اثبات ندارم، تمام این موضوعات در حقیقت ریشه قرآنی داره، تو جلسات بعدم میتونیم مفصل در موردش صحبت کنیم. بحثای خیلی مفصل و پیچیده ای علما داشتن در این خصوص، خب یه توجهی هم باید به اون بحثا داشته باشیم که سابقه بحث رو کاملا بدونیم. اما امروز فقط میخوام مفهوم مورد نظر رو منتقل کنم و یه کلیاتی رو انشالله ارائه بدم که دیگه بحث خلقت آدم علیه السلام کاملا بسته‌بندی بشه و انشالله کامل بشه. ببینید از تمام این فطرت یعنی این، یعنی این که از تمام مفاهیم، نه حوادث و وقایع و مصادیقه، از تمام مفاهیم عوالم و نشئات که توی این جلسات با تعدادی از این عوالم ما آشنا شدیم به صورت قرآنی. اگه خاطرتون باشه تو مقوله امر ما صحبت از عالم عرش کردیم، صحبت از ملکوت کردیم، صحبت از آسمان ها کردیم. اینا عوالمی هستن که ما تا حالا در موردش صحبت کردیم، ولی جالبه بدونیم که اینها در حقیقت پایین ترین عوالم و کوچکترین اونها هستند. حالا تو جلسات بعدی شاید بشه مفصلتر در مورد جغرافیای عوالم صحبت بکنیم و کل جغرافیا رو ترسیم کنیم. به هر حال عوالم متعددی رو خداوند خلق کرده. اینی که فرد بتونه از تمام مفاهیم اون عوالم در حقیقت مطلع بشه و اونها رو بفهمه تو تعریف فطرت اومده. اما در مورد نشئات چون ما قبلا با این واژه موضوعی رو مطرح نکردیم، فقط یه اشاره کلی بکنم چون این واژه هم واژه قرآنیه، کاملا تو آیات قرآن میتونید مراجعه بکنید و بررسیش بکنید. نشئات منظور در حقیقت اون فضاهایی هستن که یکی در پی دیگری سپری میشن، میان و ما وارد اونها میشیم. ما الان در نشئه دنیا هستیم، در مقابل نشئه دنیا نشئه آخرت مطرحه، ولی نشئه آخرت یه واژه کلیه. این نشئه آخرت خودش به منازل متعددی تقسیم میشه. مثلا نشئه آخرالزمان در حقیقت نشئه حکومت حقه، نشئه بین السورین، نشئه قیامت، همه اینها منزل به منزل حقیقت جلو میره و ما اونها رو سپری میکنیم. پس از تمام مفاهیم عوالم و نشئات مجموعه انواری، نه یک نور، چون از هر کدوم از اونها انوار اومده، کشیده شده و به ملکوت آورده شده است. لذا فطرت شامل تمام جنسیت ها در عوالم و نشئات می باشد، یعنی یه نوری از تمام اون جنسیت ها به ملکوت اومده که حالا اشاره می کنیم چرا ملکوت، و در اونجا جزء مجموعه فطرت قرار گرفته. پس لذا فطرت شامل تمام جنسیت ها در عوالم و نشئات می باشد که انسان درون آن ایجاد شده. امروز می خواهیم یه قدری بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم که تمام اون مراحل خلقتی که ما در موردش صحبت کردیم تو جلسات قبل، همه اونها در درون نور فطرت اتفاق افتاده و اصولا فطر کردن از یه جهت صرفا به این معنیست و به تبع آن بصر فطری و فهم فطری و میل فطری به جمیع مقولات عوالمی و نشئاتی در انسان قرار داره تا به وسیله اون اداره بشه خودش و عالم رو اداره بکنه. پس فطرت مجموعه انواری است حاوی تمام مفاهیم عوالم و نشئات که از تمامی جنسیت‌های عوالمی و نشئاتی کشیده شده و به ملکوت آورده شده تا انسان به وسیله آن اداره شود و عالم را اداره کند. این یه تعریف کلی بود از فطرت، برای اینکه یه تصویر کلی از این فطرت پیدا بکنیم. پس به این ترتیب ما ملاحظه میکنیم که اصولا فطرت یه نوره، این نور در ملکوت قرار داده شده، این نور از عوالم، از تمامی عوالم و نشعات کشیده شده و به ملکوت آورده شده. عرض کردیم اگه اون جانشین رئیس پژوهشگاه نسبت به یکی از عناصر یا اجزای اون پژوهشگاه مطلع نباشه یا امکان فهمش رو نداشته باشه، عملا اون عنصر یا اون جزء معطل باقی میمونه. بنابراین هیچ استثنایی وجود نداره از در حقیقت انوار عوالمی و نشعاتی. بنابراین تمام این عوالم و نشعات نوری از اونها به فطرت وارد شده. اما برای توضیح بیشتر، ما عرض کردیم که از تمام مفاهیم عوالم و نشعات یه مجموعه انواری کشیده شده و به ملکوت آورده شده. باز باید تأکید بکنم روی این موضوع که هر عالم جنسیت متفاوتی داره. این موضوع رو تو جلسات قبل هم بهش اشاره کرده بودیم. مثلا خاطرتون هست اشاره کرده بودیم که توی عوالم هرچی از پایین به سمت بالا حرکت میکنیم در حقیقت از نقطه نظر جنسیتی لطافت بیشتر میشه. بنابراین هر کدوم از این عوالم و نشعات جنسیت مختص خودشون رو دارن و نور مختص خودشون رو دارن و فطرت یه مجموعه است، مجموعه از تمام این انوار که از تمامی این عوالم و نشعات اومده. موضوع دیگه که باید بهش توجه کنیم که این نور یه شلیک نبوده که یک بار اتفاق بیفته و تموم بشه، بلکه به صورت متصله. این مجموعه نورانی به صورت یک نور واحد البته جلوه میکنه، مجموعه است ولی به صورت یک نور واحد جلوه میکنه که بهش فطرت گفته میشه و دائما جاریه، پیوسته جاریه و هیچ وقت در حقیقت نیست که بشر از در حقیقت این نور محروم بمونه. اما یه مثال هایی رو داشته باشیم برای فهم بهتر فطرت. یکی از این مثال ها مثال نور خورشید و ستارگان. ببینید ما همینجوری به آسمان که نگاه میکنیم انواری از خورشید و ستارگان به ما میرسه و در وجود ما تصویری از اون ستارگان و خورشید نقش میبنده که به واسطه رسیدن اون انواره. و همینجور که نگاه بکنیم به آسمان دائما این انوار به ما میتابه و ما از این انوار منتفع میشیم. بسیاری از اوقات این انواری که از آسمان به ما میرسه، نور شب 14 ماه که به ما میرسه، یه هیجانی در ما ایجاد میکنه که ما حتی حرکت کنیم بریم به ماه برسیم، ببینیم ماه چه جور خلقتیه، چگونه است، چه ویژگی هایی داره. یعنی حتی انوار آسمان که به ما میرسه در ما این هیجان و میل و رغبت رو ایجاد میکنه برای حرکت کردن. نور فطرت از جهتی شبیه این مثاله. نوریه که خود ستارگان در وجود ما قرار نمیگیرن. فطرت هم همین گونه است. یه نوریه از عوالمی که اون عوالم جنسیتشون جزئی از در حقیقت ابعاد وجود آدم علیه السلام نیست. ابعاد وجود آدم علیه السلام همونایی بود که در موردش تو جلسات پیش صحبت کردیم. ولی یه نوری از اون ابعاد دیگه، یه نوری از اون عوالم دیگه دائما به این پیکره، به این مجموعه در حقیقت میتابه و این مجموعه از اون انوار بهره منده. یه مثال دیگه چیه؟ مثال راه آب کف حوضه. ببینید یه حوضی رو تصویر کنید، تصور کنید که یه راه آبی رو در کف اون حوض قرار دادید. شما وقتی اون راه آب رو باز میکنید با این فرض که دائما آب توی این حوض وارد میشه و جریان داره، آب از تمام قسمت‌های حوض، از همه جنبه‌ها وارد این راه آب میشه و به اعماق ورود پیدا میکنه. اعماق توی در حقیقت این مثال ما، اعماق کجاست؟ همین جایی که ما قرار داریم. ما شدیداً نیازمند انوار عوالم بالاتر هستیم در راستای مأموریتی که برای اون مأموریت خلق شدیم، یعنی مقوله خلافت، و بدون اون انوار امکان به ثمر رسوندن اون مأموریت رو به هیچ وجه نداریم. بنابراین باید دائما از اون انوار بهرمند بشیم. این آب از همه قسمت‌های این حوض جاری میشه و به اعماق میرسه. مثال‌های متعدد دیگه‌ای هم تو این زمینه هست. باز یه مثال خوب دیگه، مثال کنترل از راه دوره. شما فرض کنید یه دستگاه رو ساختید، یه ربات، و اونو وارد کانال‌های زیرزمینی یا به اعماق دریا واردش می‌کنید. از بالا خودتون نشستین و دارید در حقیقت این از طریق این دستگاه، از درون این دستگاه نگاه می‌کنید و اون ربات رو کنترل می‌کنید. تأکید می‌کنم رو مقوله کنترل، چون جلوترها باز بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خود اون ربات حتی ممکنه نتونه موقعیت جغرافیاییش رو در اون تاریکی اعماق دریا پیدا کنه، چون ظلمت به گونه ای شدیده و غلبه داره که برای خود ربات به تنهایی امکان پیدا کردن مسیر وجود نداره، مگر اینکه یه امکانی از بالاترها ایجاد شده باشه، فراهم شده باشه که بتونه این ربات رو از بالاترها کمک کنه، هدایت کنه و کنترل کنه. فکر کنم کم کم داریم به در حقیقت مفهوم فطرت نزدیک میشیم. اما این فطرت ویژگی هایی داره. خیلی سریع عرض بکنم. فطرت عرض کردیم جاش دو ملکوته. فطرت قابلیت زاست، نه در حقیقت ایجاد کننده یه ابعاد جدید یا جنس های جدید. فطرت قابلیت و استعداد فهم و رشد به سوی یک مفهوم رو میاره، تا از این به بعد اگه انسان به سوی یکی از اون مفاهیم یا موقعیت‌ها سعی کنه، راه رسیدن به اونها براش باز باشه. ما نمیتونیم هممون الان ادعا کنیم که همین الان بهشتی هستیم و واجد بهشت هستیم، صاحب بهشت هستیم. بهشت یکی از ابعاد ماست، اما امکان رسیدن به بهشت برای ما وجود داره. از چه طریق؟ بهشت یکی از نشئه هاست. امکان فهم بهشت رو خداوند برای ما قرار داده، امکان نیل به بهشت برای ما قرار داده شد. بنابراین فطرت مقوله یه که قابلیت میاره. فطرت توجه داشته باشیم مال خداست. تو آیات هم توجه بکنیم صراحت داره، متعلق به انسان نیست، ولی خداوند انسانها رو از فطرت بهرمند کرده. خدا می فرماد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. بالاخره اینکه خداوند انسان رو درون فطرت ایجاد کرده. ببینید اصولا همه اون مراحل خلقتی رو که عرض کردیم، اون خاکهایی رو که عرض کردیم، آدم علیه السلام از اونها خلق شده، خلق ابعاد مختلف آدم علیه السلام و اتصال اون ابعاد به هم که تو جلسات پیش هنوز با جزئیات در مورد این اتصال صحبت نکردیم، یه اشاره خیلی کوتاه داشتیم، همه اینها در فضای فطرت اتفاق افتاده. شما یه شفق قطبی رو فرض کنید که نورش میتابه به زمین و شما در محدوده این نور دارید چیزی رو ایجاد میکنید. حالا اگه فرض کنید این نور، اگر گلی رو شما در حقیقت آماده کردید برای اینکه از این گل چیزی رو بسازید، اگه این نور به تمام زوایا و داخل این گل نفوذ کنه، امکان نفوذ داشته باشه، این مثال مثالی از فطرت. یعنی اصولاً تین که روح انسان ها ازش خلق شده، خلق در حقیقت روح انسان ها از تین در فضایی از فطرت بوده، به گونه ای که فطرت به تمام اجزا و عناصر درون این تین نفوذ داشته. البته طبیعتاً اون اجزا و اون قسمت‌هایی از تین که بالاتر بودن بیشتر در معرض فطرت بودن و اون اجزا و عناصری که پایین‌تر بودن کمتر در معرض فطرت و بهره‌مندی از فطرت بودن. و همین موضوع منشأ بحث طینت علیین و طینت سجینه که خداوند برخی از افراد رو از طینت علیین، برخی رو از طینت سجین و برخی رو از طینت مخلوط، یعنی یه مخلوطی از طینت علیین و سجین در حقیقت خلق کرده. دیگه اینکه تمام انسان‌ها فطرت دارن، فطرن ناس علیها، خداوند می‌فرماد در آیه 30 سوره روم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. و موضوع مهم دیگه که اشاره قبلا بهش کردیم اینه که نور فطرت پیوسته میتابه. این از مقوله فطرت. سعی کردیم با مثال‌های مختلف یه مفهومی از در حقیقت این نور فطرت رو داشته باشیم. من توی بعضی وقتا تو کتب، توی مقالات یا توی افواه میشنوم که طینت با فطرت در جایگزینی همدیگه استفاده میشن. ما دیگه الان یاد گرفتیم که طینت در حقیقت یا تین یه گلی بوده با در حقیقت جنسیت‌های بالایی که روح آدم ازش خلق شده و این روح یکی از ابعاد خود انسانه، اما فطرت یه نوری از بالاترها، یه نوری متعلق به خداوند که ویژگی‌هاش رو اشاره داشتیم که دائما به صورت پیوسته به طینت میتابه و طینت انسان به گونه‌ای درون این نور خلق شده. این قسمتشو باید خیلی زیاد توجه کنیم. به گونه ای درون این نور خلق شده که کاملا متأثر از این نور باشه، کاملا اتصال و پیوستگی به این نور داشته باشه. و اتفاقا یکی از ویژگی های بسیار مهم احسن تقویم همین موضوعه، یعنی در شرایط احسن تقویم امکان این جنس از خلقت وجود داشته، خلقت در حقیقت روح انسان‌ها از تین به گونه‌ای که کاملا متأثر از نور فطرت باشه و از اون اثر بگیره و این اثر کاملا دائمی باشه. من فکر می‌کنم زمان یه قدری محدوده، اگر اجازه بدید ما به مقوله فطر که در حقیقت توی همین آیه فطر الناس علیها خداوند بهش پرداخته تو جلسه بعدی بپردازیم تا موضوع دیگه ای از موضوعات اصلی جلسه‌مون رو از دست ندیم، چون من از آقای دکتر رستمی خواهش کرده بودم که امروز قدری در مورد مقوله داروینیسم برای ما صحبت بکنن تا بعد بتونیم نظر قرآن و اسلام رو هم در این مورد یه اشاره خیلی کوتاهی بهش داشته باشیم و دیگه از این به بعد دوستان بتونن بستش بدن این موضوع رو. به این موضوع هم انشالله برسیم. بنابراین اگه موافق باشید، ما حالا مفهوم فطرت رو بهش اشاره کردیم، در مورد فطر کردن که به طور کلی بخوایم یه اشاره کوتاه بکنیم، همون مقوله خلق کردن انسان در فضایی از فطرت به گونه‌ای که کاملا متأثر از این نور فطرت باشه و همیشه و دائمی بتونه از این نور فطرت بهره مند بشه. حالا با جزئیات بیشتر میتونیم توی جلسه بعد در موردش صحبت بکنیم. به این لحاظ میخوام خواهش بکنم از آقای دکتر رستمی که تشریف بیارن، مطالعات خودشون رو که قبلا خاطرم هست مفصل در این مورد مطالعات داشتن، یه خلاصه ای رو توی در حقیقت زمان خیلی کوتاه استفاده کنیم، بعد در مورد نظر قرآن و اسلام در مورد اصولا مقوله داروینیسم یه اشاره ای بکنیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در برنامه شرکت دارند و موضوع رو دنبال میکنند. دکتر مجیدزاده فرمودن که بحث خیلی خلاصه‌ای رو پیرامون موضوع تکامل خدمت عزیزان ارائه بکنم. سعی میکنم خیلی سریع مباحثی رو که هست، یک بحث اجمالی در مورد نوع نگاه به موضوع تکامل خدمت عزیزان ارائه بکنم و خیلی خلاصه هم دیدگاه اندیشمندان رو در این حوزه خدمتون عرض خواهم کرد. اما بحث تکامل یا فرگشت یا اِوولوشن در واقع زیر مجموعه بحث سرچشمه حیات هست. در خصوص بحث سرچشمه حیات، خب محققین هر کدوم از دیدگاه خودشون بهش به این موضوع پرداختن. فیزیکدانان بحثای کیهانی رو در واقع مورد توجه قرار دادن و زیست‌شناسان و خصوص نحوه پیدایش حیات و موجودات مختلف و انسان در واقع بحث رو دنبال کردن. فلاسفه از نگاه خودشون به این موضوع پرداختن. اما اون چیزی که در سیر تاریخی شاید بشه بهش توجه کرد این هستش که ما در واقع با دو مکتب اصلی، مکتب ثبات انواع یا فیکسیسم و مکتب تبدل انواع یا ترانسفورمیست در واقع روبرو هستیم. این موضوع خیلی موضوع جدیدی نیست، همونطور که در مجموعه اسلاید هم مشاهده میکنید. بحث نحوه نگرش به پیدایش حیات که در دو مکتب فیکسیسم و ترانسفورمیسم در واقع بحث میشه، شاید پایه‌گذارش بحث فلسفی بوده، یعنی سابقه این موضوع به فلسفه یونان و حتی به در واقع فلسفه چین هم میرسه که حالا عرض خواهم کرد. یعنی در این حوزه نگاه فلسفی هم ما افرادی رو داشتیم مثل برمانیدس، زنون و افلاطون که با اون نگاه فلسفی از یونان قدیم موضوع ثبات انواع مورد توجهشون قرار بوده و مثالها یا مصادیقی رو ذکر میکردن که به هر حال نحوه پیدایش حیات در مورد گونه های مختلف یک پیدایش دفعی بوده و هر گونه یا هر نوعی که از حیات ما میشناسیم دفعتا ایجاد شده. در مورد نگاه کلیسا و عرض کنم که مسیحیت و یهودیت، باز نگاه فیکسیسم هست که مبتنی بر نوع در واقع نگاهی هستش که منابع مکتوب دینی در واقع به این موضوع اشاره داره، چه در یهودیت و چه در مسیحیت که اون برمیگرده به بحث صفر پیدایش و موضوعاتی که در هر دو کتب متعلق به یهودیت یا مسیحیت بهش اشاره شده. و نهایتا طبیعی دانان هم باز داریم، افرادی که معتقد هستن که پیدایش خلقت در مورد گونه های مختلف دفعت هم بوده و هر گونه به صورت دفعی در برهه‌های از زمان حسب حالا اتفاقاتی که رخ داده یا بلایایی که رخ داده، تغییرات شگرفی که در دنیا رخ داده، یک گونه جدیدی ایجاد شده و مبتنی بر اون هم نگاه فیکسیسم رو در واقع یا مکتب فیکسیسم رو دنبال میکردن و براش مصادیقی رو هم داشتن که حالا از بین افراد معتقد به این نوع نگاه جانره یا کارلینه یا جورج گویر رو من به عنوان مصادیق اشاره کردم. اما مکتب تبدل انواع هم باز سابقهش به گذشته بسیار دور برمیگرده، یعنی توی آثاری که تمدن آشوری ها و بابلی ها یافت شده که 1300 سال قبل از تمدن یونان بوده، مصادیق و منابعی وجود داره که نشون میده که در این تمدن ها افراد به بحث وراثت و ایجاد گونه های جدید به صورت مصنوعی هم اعتقاد داشتن، چه در مورد گیاهان چه در مورد جانوران، و از این دانش استفاده میکردن برای اینکه در واقع به زعم خودشون یک نژاد جدیدتری رو ایجاد بکنن. باید بگرده پس که به حال این فضا که میشود تغییر ایجاد کرد در گونه های موجود رو بهش در واقع اشاره داشتن. در بین فلاسفه چین هم تسون تسه در واقع فیلسوفی بود که معتقد بودش که حیات از یک واحد و از در واقع آب نشأت گرفته و از یک موجود واحد در واقع شکل گرفته. فلاسفه یونان هم بودن افرادی که اعتقاد داشتن که این بحث تبدل و تطور در جریان حیات در واقع وجود داره، که هراکلیتوس و آناکسیمندر از جمله این افرادی بودن که از فلاسفه یونان که اعتقاد به تکامل و تطور داشتن. و حتی این موضوع در مورد فلاسفه اسلامی هم رایج بوده، یعنی از بین فلاسفه اسلامی هم بودن افرادی که اعتقاد داشتن که ما یک نوع جریان و یک نوع تکامل رو در حیات باهاش روبرو هستیم. حالا از بین این مجموعه ملا صدرا با اون در واقع نظریه حرکت جوهریش و یا رسالاتی مثل رساله اخوان الصفا که در مورد قرن هفتم هست، که اساسا در مورد پیدایش حیات و تبدیل گونه های مختلف به هم دیگه، از ماهی ها به جاندارانی که خزنده بودن و از خزندگان به جاندارانی که چهارپا بودن، یعنی این نگاه به مدت ها قبل از دانشمندان غربی حتی برمیگرده. اما آنچه که الان در واقع معروف هست در خصوص نگاه به فرضیه های تکامل، شاید بشه در 4 یا 5 دسته در واقع این مکتب ها رو الان تقسیم بندی کرد که شامل لامارکیسم، نو لامارکیسم، داروینیسم، قائلان به جهش و موتاسیون و نهایتا نو داروینیسم تقسیم بندی کرد، که من خیلی اجمالی هر کدوم رو معرفی میکنم. مکتب لامارکیسم که در واقع مؤسسش لامارک بوده، در واقع نوع اعتقادش این بودش که افرادی که به این مکتب معتقد بودن و جمله خود لامارک، که موجودات زنده حسب اینکه از اندامی استفاده میکردند یا از اندامی استفاده نمیکردند و این استفاده کردن یا نکردن مبتنی بر میل و اراده خود اون موجود بود، سبب می شد که آهسته آهسته یک اندامی در این موجود یا تکامل بیشتری پیدا بکنه یا اینکه نه اساساً حذف بشه. از جمله مصادیقی که مثلا خیلی معروف است تو این مکتب این استش که یک حیوانی مثل زرافه از ابتدا گردن به این بلندی نداشت، اما تمایل ایوان برای اینکه از شاخه های بالاتر استفاده بکنه یواش یواش در یک سیر زمانی بسیار طولانی سبب شد که ما یک حیوانی رو به این شکل الان داشته باشیم. یا یک موجودی مثل مار که طبیعت خزنده داشت اساسا استفاده چندانی از دست و پاها نمی کرده و همین عدم استفاده نهایتا به این سمت منتج شده که این حیوان دست و پای خودش از دست بده. این جمله مصادیق بودش که در واقع قائلین به مکتب لامارکیسم ازش به عنوان مصادیق تایید کننده این مکتب ازش ذکر میکردن. حالا اشاره میکنم که افرادی اومدن این نظریه رو حتی آزمایش کردن، که حالا آگوست ویزمن که بعدن خودش جزو مؤسسین نو داروینیسم هست، میاد یه آزمایشی رو سالیان سال بعد از در واقع لامارک انجام میده و یک نتایج دیگه میگیره که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. در مورد لامارکیسم که یه فردی مثل ادوارد کوپه در واقع معتقد بهش بود، نگاه همون نگاه در واقع لامارک هست با یک سری تغییراتی که یا اون شاید اون چیزی که به عنوان نقایص ذکر میشد. یکی این که بحث میل و اراده رو دیگه از این مجموعه حذف میکنه، یعنی الزاماً همه این تغییرات مبتنی بر میل حیوان یا اراده اون گونه در این که یک عضوی رو داشته باشه یا نداشته باشه نیست، بلکه سیر زمانی میتونسته که این تغییر رو در اون گونه ایجاد بکنه و اینکه یک مرکزی در جهان وجود داره، که البته لامارک هم به گونه دیگه به این موضوع معتقد بود، و اینکه یک مرکزی هستش که در جهان این تغییرات رو هدایت میکنه و به سمت جلو میبره. حالا لامارک به یه شکل دیگه این رو ذکر کرده بود تحت این عنوان که تمام این اتفاقاتی رو که ایشون ذکر کرده ذیل یک مشیت و یک اراده الهی هستش که این ماجرا جلو میره. یعنی عملا کماکان این نگاه وجود داره که این تغییر و تطور اگر وجود دارد مبتنی بر یک اراده و بر یک مشیت ازلی هستش که داره انجام میشه و یک پدیده شاید تصادفی نیست، که در مورد مکتب های دیگه به این موضوع خواهیم رسید. نهایتا یکی از اون مکتب هایی که خیلی شاید بیش از بقیه بولد شد و مورد توجه قرار گرفت داروینیسم بود، که حالا خود چارلز داروین یک دوره مطالعاتی در حوزه دینی داشت تو کلیسا و یک دوره مطالعاتی در حوزه پزشکی داشتیشون، که خب البته هر دو رو رها میکنند و یک فضای کنجکاوی حدود 5 ساله رو ایشون ورود بهش پیدا میکنه و یک سفر دور دنیایی رو در واقع انجام میده و تو این سفر 5 ساله مطالعات زیادی رو بر روی سنگواره ها و گونه های مختلف جانوری در مناطق مختلف دنیا در واقع انجام میدن و تحت تاثیر در واقع تفکرات افراد قبل از خودشون مثل چارلز لایل و تامس مالتوس در واقع، که اعتقاد به بحث مرکز آفرینش چارلز لایل که در واقع ماهیت این اصل مراکز آفرینش این که گونه های مختلف در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، در اون مرکز در یک مرکزی در واقع ایجاد میشن و بعد از اون مرکز به بقیه نقاط دنیا تسری پیدا میکنه و تحت اتفاقاتی ممکن استش که این گونه ها از صحنه دنیا حذف بشن. یا تامس مالتوس که اعتقاد به در واقع ریاضیدان بوده یا اقتصاددان، که بحث نظریه جمعیت ها و تغییراتی که در جمعیت ها رخ میدن و تحت تأثیر این تفکرات هستش که اون اصولی رو که نهایتا بحث تکامل مبتنی بر نگاه داروینیسم هست نوزش پیدا میکنه و شکل پیدا میکنه، که حالا عرض میکنم که این اصول در واقع به چه شکلی طرح میشه. نهایتا ماحصل مطالعات ایشون در سال 1859 منجر به انتشار کتاب منشأ انواع میشه، که توی منشأ انواع ایشون نظریه خودشون رو پیرامون تکامل موجودات غیر از انسان طرح میکنن. حالا تعبیری به کار میره که ایشون پرهیز میکنن که ابتدا توی اون ارائه نظرات اصلا ورود به بحث انسان پیدا بکنن با توجه به اون حساسیتی که وجود داشته، ولی نهایتا در سال 1871 موضوع تکامل رو تسری میدن به بحث انسان با انتشار کتابی تحت عنوان تبار انسان. اما اصول و ارکان تئوری که داروین داشت مبتنی بر تعدادی از این اصول هست که عرض خواهم کرد، که بحث تأثیر محیط هستش، یعنی تأثیر که محیط اطراف یک گونه میتونه بر اون گونه داشته باشه و باعث ایجاد تغییراتی بشه. این تغییرات یک تغییراتی که در واقع منتج از تأثیر محیط هست باعث ایجاد یه سری تغییرات تصادفی در اون گونه خواهد شد. در مورد لامارک ایشون معتقد بودش که استفاده یا عدم استفاده از یک عضو میتونه باعث ایجاد تغییر بشه. داروین اعتقاد داره که من نمیدونم چه اتفاقی میفته، اما تأثیر محیط سبب میشه که تغییر ایجاد بشه، این تغییر تصادفی، و این تغییر تصادفی چنانچه به نفع بقای اون حیوان باشه توی رقابتی که برای بقا اون گونه خواهد داشت، طبیعتا موجوداتی که واجد اون تغییرات تصادفی هستند و اون تغییرات تصادفی کمک به بقاشون میکنه، طبیعتا جمعیت اونها افزایش پیدا خواهد کرد و اون گونه باقی خواهد موند و بقیه گونه ها عرض کنم که به تدریج محو میشن و جاشون رو به یه گونه دیگه میدن. بحث اصل استعمال و عدم استعمال رو به عنوان یکی از مکانیزم ها ایشون ذکر میکنن، اما عرض کردم اصل ماجرا که چه عاملی باعث تغییر تصادفی میشه کماکان بدون پاسخ باقی میمونه. یه اصل دیگه ای که معتقد بودن اصل انتقال صفات اکتسابی از طریق وراثت هست. یعنی ایشون معتقد بودن که حالا اگر یک تصادفی رخ داد و یک صفتی به یک موجودی اضافه شد، این صفت میتواند در نسل‌های بعدی هم به صورت وراثتی به والدین منتقل بشه و یا نهایتاً اون جمعیت بقای خودش رو حفظ بکنه و جمعیتش افزایش پیدا بکنه و انتخاب اصله که عرض کردم حین صحبت‌ها طبیعتاً اون صفاتی که صفات برتر هست به عنوان صفات اصله اون موجود دیگه واجدش باشه، طبیعتاً توی تنازع بقا باقی خواهد موند و اون موجودی که اون صفت اصله رو نداشته باشه به تدریج از بین خواهد رفت. نظریه یا مکتب بعدی جهش و موتاسیون هستش که در واقع آقای دووری در واقع معتقد بهش بود. توی این نظریه بحث دگرگونی هایی که در واقع ژنوم یک حیوان یا یک گونه ایجاد میشه، این تغییرات در واقع ژنتیکی میتونه منجر به بروز صفات جدید بشه. به واقع این هستش که تا حدودی اون نگاه نمیدانم اون تغییرات تصادفی در مورد داروینیسم رو، یکی از اون مکانیسم‌هاش رو ایشون بحث در واقع تغییرات و موتاسیون ها در ژن ذکر میکنن. باز مکانیسم خیلی روشن نیست، چون ما یه مکتب دیگه رو اشاره خواهم کرد که این مدت با دیتیل بیشتر و با جزئیات بیشتری ورود پیدا میکنن و سعی میکنن که یه پاسخ جامع‌تری براش در نظر بگیرن و نهایتا این هستش که تغییراتی که در این ژنوم و ناشی از موتاسیون هست نهایتا میتونه که به در واقع نسل‌های بعدی منتقل بشه. ایشون در واقع یه گیاهشناس بوده و بر اساس مشاهدات خودشون اینکه آیه آزمایش رو در واقع توی هلندشون انجام میدند و یه گناه های گیاهی رو که داشتن اجازه به سرف پلوشن بهشون میدند و همینطور در توالی نسل ها بروز صفات جدید رو پیگیری میکنند و بعد از چندین نسل که این سرف پلوشن رخ میده، ایشون به گناه های جدیدی از اون گیاه در واقع دست پیدا میکنن و این میشه مبنای نظریه جهش و موتاسیون و این گونه جدید حالا میتونسته که مجدد عین خودش رو تکثیر پیدا بکنه، تکثیر بکنه و نهایتا یک مکانیسمی رو برای اون بخشی که داروین نمیتونه براش مکانیسمی در واقع ارائه بده که تغییرات تصادفی بود رو منتسب میکنن به بحث موتاسیون. و نهایتا نظریه جدیدتر در واقع نو داروینیسم هستش که آگوست ویزمن و آیه هاکسلی در واقع بهش معتقدن. این محققین سعی میکنند آنچه که در مکتب لامارک، داروین و بحث در واقع موتاسیون بوده رو به شکلی یک آمیخته ازش ارائه بدن. حالا آگوست ویزمن ایشون یه آزمایشی رو انجام میدن در مورد اون نگاه لامارک که عدم استفاده و استفاده میتونه منشأ تغییر بشه. ایشون یه آزمایش رو روی موش انجام میدن و در یه توالی بسیار زیاد از موش‌ها اقدام به بریدن دم موش‌ها میکنن. یعنی اون آزمایش لامارک رو میان در واقع انجام بدن و طبیعتاً بر اساس اون نگاه لامارک بایستی که آهسته آهسته متعاقب قطع دم و عدم استفاده از دم، اگر این نظریه میتونست درست باشه، بایستی ما در توالی های بعدی نسلیم با موش های با دم های کوتاه‌تر در واقع روبرو میشدیم که عملاً همچه اتفاقی نیفتاد. و ایشون نتیجه گیری کرد که سلول‌های بدن رو به دو دسته سلول‌های جرمن یا سلول‌های جنسی و سلول‌های سوما یا سوماتیک و کالبدی در واقع تقسیم کرد و این نتیجه گیری رو کرد که نه، هر تغییر از طریق توارث قابل انتقال نیست، اون نظریه که لامارک داشت، و حتما بایستی که این تغییرات در سلول‌های جرمن یا سلول‌های جنسی رخ بده تا قابل انتقال به نسل‌های بعدی باشه و تئوری پلاسمای جنینی رو مطرح می‌کنه. بحث در واقع نگاهی که نئودارونیسم داره مبتنی بر در واقع سه اصل هستش. یکی بحث گوناگونی ژنتیکی که در واقع ژنتیک وریابیلیتی هستش، یعنی اگر یک بایستی که حتما برای بروز تغییر و تکامل ما یک تنوع ژنتیکی داشته باشیم تا منتظر باشیم که این تغییر مبتنی بر در واقع نگاه ژنتیکی یا تغییر در ژنوم، حالا باز این جزئیات بسیار زیادی داره که این تنوع ژنتیکی جزئیاتش در حد ژنوم و در حد کروموزوم هست، تغییراتی که میتونه ژنوم انجام بده ناشی از تغییرات در حضور یک ژن جدید، تغییرات در حذف یک ژن جدید، تغییرات در جا به جایی یک ژن در کروموزوم ها و نهایتاً تغییرات در حد خود کروموزوم، کم شدن یا اضافه شدن کروموزوم، که هر کدوم از این تغییرات طبیعتاً یک تأثیری رو در بروز یا حذف یک صفت میتونه داشته باشه. این نکته. نکته بعدی بس مقوله جمعیت و انتخاب طبیعی هست که توی این نظریه جایگاه داره، یعنی اینکه واحد تغییرات در یا در واقع تکامل جمعیت نه فرد، یعنی حضور جمعیت یک گونه واجد اهمیت هست، ما در یک جمعیت هست که چنانچه ژنتیک وریبیلیتی داشته باشیم میتونیم منتظر بروز یک صفت جدید یا حذف یک صفت باشیم و نهایتا اون چیزی که تحت عنوان انزوای تولید مثلی هستش، یعنی ریپروداکتیو ایزولیشن، ما چنانچه ریپروداکتیو ایزولیشن داشته باشیم به دلیل بروز در واقع تولید مثل در یک جمعیت واحد که دارای وریشن ژنتیکی هستن، حالا اگر تغییری هم در این ژنوتیپ ایجاد بشه اون موقع به دلیل اینبریدینگ که رخ میده اون صفت میتونه که بارز بشه و به عنوان یک صفت جدید خودش رو در واقع نشون بده، خصوصا اگر اون صفت جدید صفتی باشه که در حفظ و بقای اون حیوان بخش موثری هم داشته باشه. طبیعتا بعد از یک مدتی حاصل از اینبریدینگی که رخ میده اون ژنی که تغییر پیدا کرده و شرایط کیفی زندگی رو ارتقا داده طبیعتا جمعیت افزایش پیدا میکنه و توی اون جمعیت غالب خواهد شد. اما بحث داروینیسم یک کمی ماجراش از بحث زیست شناختی قدری فراتر رفت، خصوصا بعد از انتشار اون کتاب تبار انسان در سال 1871 ماجرا به یه شکلی در واقع جلو رفت در مورد انسان که عملا اون اختلافات کیفی بین انسان و حیوان دیگه حذف شد، همه رفت به سمت یک سری اختلافات زیست شناختی، یعنی اینکه اگر صفات جسمی انسان داره و حتی صفات روحی و عناصر اخلاقی هم متأثر از انتخاب طبیعی، تنازع بقا و اینا دستبندی شد. یعنی اگر یه جمعیتی، مثال هایی رو داره که اگر یک جمعیتی در واقع با هم مهربان تر بودند، خب این باعث ارتقاء کیفی زندگی اون جمعیت شد، بنابراین با جمعیت همسایه‌شون که این صفت رو نداشتن طبیعتاً توی بحث انتخاب اسلحه و تنازع بقا اینها ماندگارتر بودن و یعنی نوع نگاه به انسان به لحاظ حتی کیفیت اخلاقی اینقدر تنزل پیدا میکنه در حد بحث زیستشناختی و در این حد در واقع مطرح میشه. اما یه سری پیامدهای هم این بحث داروینیسم داشت. البته من دیدم توی برخی از کتب که اشاره میکنن که خود داروین علارغم این که بحث در واقع تکامل رو مطرح میکنند، اما حسب ظاهر انسان معتقدی بودن، یعنی حتی برخی از این جملاتی رو که من دیدم مربوط به سالهای آخرشون بوده، کماکان اون موضع در مورد پیدایش موضع لاعدری رو به کار میبرن. اما حالا این چقدر درست هست خیلی نمیدونم، چون موضوع در واقع مطالب عکسش رو هم باز دیدم، یعنی انداز این واقعا نمیشه گفت آیا ایشون واقعا فردی بوده که هدف از طرح موضوع نفی مداخله در واقع خداوند در زندگی انسان و اصلا در پیدایش حیات بوده یا نه. اما افرادی که بعداً اومدن مبتنی بر نظریه ایشون کار کردن، مفروض مثل هاکسلی که اشاره هم کردیم که توی بحث نو داروینیسم هست، ایشون این قبیل افراد یا متأخرین دیگه به صورت قاطع بحث در واقع نفی یک نگاه مشیتی رو در واقع دارن، مثلا این که اساسا ما به یک نگاه سوپر نیچر اصلا نباید داشته باشیم، نگاه ماورا طبیعه اصلا نباید نسبت به پیدایش در واقع حیات داشته باشیم. حالا برام جالب بودم امروز داشتم نگاه میکردم که خب آیا هاکسلی اولین دبیر کل یونسکو هم هستند و توی این منشور یونسکو نکاتی از این دست گنجونده شده. از جمله من مطلبی رو از خود ایشون خوندم که دقیقا به همین نکته اشاره کرده که به صورت قطعی نبایستی اصلا ما برای بحث جهان و برای بحث حیات ما نگاه ماورا طبیعت داشته باشیم و بایستی به جای دوست داشتن خداوند، در واقع تعبیر love of God، باید بریم به سمت love of nature و love of humanity، یعنی این فضا رو به عنوان تعابیری که شون به کار برده. اما نهایتا پیامدهای داروینیسم رو ببریم به سمت این که یه سری باعث تزلزل توی نگاه های برهان سن در واقع داشتن، یعنی افرادی که خصوصا توی نگاه غرب و ها کلیسا یک دوره حاکم بلا منازع بحثای فکری بود توی غرب و اینکه اصلا موضوعات خیلی بدیهی در واقع علمی رو هم خود کلیسا ورود پیدا میکرد و این فضا رو در واقع تحت شعاع قرار میداد. حالا یک نظریه مطرح شده بود که میتونست مستمسک قرار بگیره و یه فضای حمله‌ای رو برای کلیسا ایجاد بکنه. خب از این فرصت بعضی استفاده کرد، از جمله همین آیه هاکسلی که عرض کردم. دیگه بحث نگاه به انسان از اون نگاه خلیفت اللهی دیگه خارج شد، یعنی اینکه یک موجود جدیدی به صحنه دنیا پا گذاشته و قرار هست جایگزین خداوند بشه، این دیگه میرفت کنار. یه موجودی هستش که از در واقع اسلاف خودش که میمون ها بودن تکامل پیدا کرده، دیگه اون فضای جایگاه خلیفت اللهی دیگه خیلی اینجا محلی از اعراب تو این نگاه نداشت. بعد دیگه انسان از مطالعات انسان شناختی که مطالعه ابعاد مختلف انسان بود خارج میشه، میشه مطالعات زیست شناختی، مطالعه انسان به عنوان یه موجودی که نتیجه تکامل موجودات دیگر بوده. و البته حتی عرض کردم تو بحثای اخلاقی و بحثای اجتماعی همین نگاه تنازع بقا، انتخاب و اصلح، اینها جایگاه پیدا میکنه که حتی برخی از محققین اشاره دارن که حتی پیدایش مکاتبی مثل حزب نازی متأثر از همین نوع نگاه در واقع تکاملی بوده که به انسان شده. دیگه انسان از اون جایگاه اومده پایین، حالا هر کس که قوی تره، هر کس که اصلحه میتونه باقی بمونه و در واقع به زندگی ادامه میده. حتی این موضوع به رقابت‌های آزاد و نظام سرمایه‌داری غیر آزاد هم به تعبیری کشیده میشه. اما در مورد داروینیسم واکنش اندیشمندان مسیحی خیلی متفاوت بود. خود در واقع کشیشان کاتولیک اول به شدت نسبت به این موضوع نسبت به ایشون موضع میگیرن و تعابیر بسیار بعدی در مورد ایشون به کار میبرن، از جمله این کاریکاتوری که مال نشریات همون زمان هستش که ایشون نظری خودش رو ارائه داده که حالا یه نقلی هم از این است که توی جلسه صحبت از تبار ایشون میکنن که شمالان تبار ایشون رو خودش تونسته تا کدوم میمون در واقع بیگیری بکنه، حالا برمیگرده. ولی نهایتاً چون مبنایی در دست مسیحیت کاتولیک نبود، یواش یواش دیگه به نوعی به صورت محتاطانه رفتن به سمت پذیرش و دیگه اون موضع گیری رو نسبت به این نظریه داروینیسم ندارن، چون خود مجمع کلیسای کاتولیک منابعی نداره، مستمسکی نداره که مبتنی بر اون بخواد حالا با یه نظریه که حداقل وجهه علمی داره بخواد باش در واقع روبرو بشه. طبیعت دانان هم اونایی که موافق بودند حالا در مورد برخی از جزئیات نسبت بهش در واقع نقطه نظراتی داشته، این که حالا این موضوع فقط در مورد بحثای زیست شناختی انسان میتونه باشه، بحثای روحی، بحثای اخلاقی، بحثای اجتماعی دیگه نباید تو دایره این نگاه تکاملی بهش پرداخته بشه. اما من خیلی سریع از یه سری از مباحث بگذارم که نگاه تبارشناسی هستش، فقط برسم به این قسمت که نظر دانشمندان اسلام نسبت به این ماجرا چجور بود. در مورد کلیسا که عرض کردم کاتولیک اول برخورد شدید و بعد پذیرش، اینجا در واقع به نظر میرسه که تسلیم شدن. نظر دانشمندان اسلام هم من تعدادی از در محققین رو اشاره کردم، مثل رشید رضا که از جمله مفسرین مصری بوده و ایشون موافق بودن، سید قطب موافق بودن، آقای دکتر یدالله صحابی موافق بودن، علامه طباطبایی، آقای آیت الله مصباح، آقای دکتر سید حسن نصر، سید حسین نت، آقای اینا مخالف در واقع بودن و البته بقیه دوستانی که حالا یا محققین که در ادامه میبینید همه مخالف بودن. بنابراین دیگه اشاره‌ای نسبت به ماجرا نکردم. در مورد حالا جالب هستش که محققینی که جزو محققین موافق با نظریه تکامل بودند اتفاقا سعی میکردن مبتنی بر اون نگاه دینی و مبتنی بر آیات اون نکاتی رو تو آیات بیرون بکشن که موافق این نظریه تکامل بوده. از جمله رشید رضا که اعتقاد داشت که همه نژادهای بشر از یک فرد به وجود نیومدند، یا اینکه هیچ نص صریحی در قرآن اشاره ایشون هست که مبنی بر اینکه همه افراد بشر ذریه حضرت آدم علیه السلام باشن، نص صریح توی قرآن بابت این ماجرا ندیم. کاری به درستیش ندارم، دارم خلاصه نظرات رو عرض میکنم که با چه موضوعاتی روبرو هستیم. در مورد سید قطب هم که تفسیر فیضلال قرآن رو داشتن، خب مبتنی بر برخی از نظریات، برخی از آیات قرآن که تدریجی بودن آفرینش رو داره، که الان برخی از آیات رو آقای دکتر اشاره داشتن، آیاتی که داریم سمه این رو مبتنی بر این میگن که این سمه هایی که توی آیات اومده اینها حکایت از سیر زمانی داره، بنابراین یک دوره انسان از تین خلق شده، سمه سبرناکم، همینطور این سمه ها اشاره به این داره که یک دوره های زمانی طی شده و این دوره زمانی هیچ بعید نیستش که حکایت از همین بحث تکامل داشته باشه و این فواصل اون فواصل تکاملی هستش. و البته نهایتا این هستش که خود قرآن رو به عنوان یک کتاب علمی بهش در واقع نگاه نمی‌کنه. البته در مورد متأخرین و مفسرین اخیر هم از جمله علامه طباطبایی هم باز همین اشاره رو دارن، ایشون می‌فرمایند که بنا نیست که ما از توی قرآن مطالب علمی در واقع بیرون بکشیم و جزئیات علمی از توش در بیاریم، بنابراین شاید بعضن با یک تساهلی از این موضوع گذشتن. شاید از بین متفکرین اسلامی آیه دکتر صحابی بیشترین در واقع مطلب رو تو این حوزه داشتن در یه برهه زمانی و بحثی کتاب خلقت انسان رو در واقع دارن که فصول مختلفی داره، تو فصل اول بحثای آناتومی بحثای جنین شناسی رو در واقع طرح موضوع میکنن، مباحثی که تو غرب هم مطرح بود در یک دوره‌ای و مستند به شباهت‌های جنین شناسی در واقع این تکامل رو میبودن ازش نتیجه گیری میکنن، که البته بعدا رد شد این موضوعات جنین شناسی و این شباهت‌هایی که در واقع تو بحث جنین ها وجود داره. و با یه سری سوالات در خصوص اینکه آیا اصلا مفهوم انسان و آدم در قرآن یکی هستش، آیا از نظر قرآن انسان خلقت جداگانه ای داره، یا مقدمات خلقت توی قرآن به چه شکلی طرح موضوع شده، ایشون وارد بحث میشه و نهایتاً از برخی از آیات کمک میگیرن به عنوان اینکه به نظر میرسه که نگاه خلقت انسان خلقت تکاملی بوده و خلقت دفعی و یک فرد خاصی به اسم آدم علیه السلام خلق نشده، که از آیه 33 آل عمران به عنوان یکی از آیات رو که اشاره کردم من استفاده بکنم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین، و ایشون این نتیجه گیری از این آیه میکنن که خب بر ایشون آدم علیه السلام از میان جمعیت انتخاب شد، اصطفا پیدا کرد، و نجی میگه خب در مورد نوح علیه السلام، ابراهیم و آل عمران خب اینها در بین انسان ها بودن، ولی آدم علیه السلام از بین کیا اصطفا شد؟ و ایشون نجی میگیرن که احتمالا پس ما یک انسانهایی یا شبه انسانهایی در هم عصر خود آدم علیه السلام داشتیم، که آدم علیه السلام از بین اون جمعیت استفا شد، و الان بحث برگزیده شدن اینجا اون وقت معنا پیدا نمی کنه، که البته میگم پاسخ این موضوع هم داده شده، و اینکه آدم علیه السلام از طبق علم و تکلیف بوده، و نهایتا واسه این نتیجه میگیرن که توی قرآن تصریحی وجود نداره برای اینکه آدم علیه السلام اولین انسان بوده باشه. بحث خلقت تدریجی رو از یه سری آیات که قبلا هم اشاره کردم، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للم، یعنی این ثم ها رو به عنوان مراحل زمانی در واقع ازش استفاده کردن. یا مثلا آیه 14 سوره نوح، وقد خلقکم اطفارا اطوارا، یعنی این که ما خلقت رو اینطوری دوره‌ای یا در واقع بر اساس اطوار و مرحله‌ای قرار دادیم. یا بحث آیه که ما تو این جلسه سلسله جلسه خیلی بهش اشاره شد، الا مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقهم من تراب ثم قال له کن فیکون. البته یه اشتباهی بعدن ایشون انجام دادن تو این، که میگم تو بحث پاسخهایی که بهشون داده شده، که در واقع مثالی رو که اول استفاده که از این آیه ایشون انجام میدن، آدم علیه السلام رو، خلقت آدم علیه السلام رو به مثابه خلقت عیسی علیه السلام در نظر میگیرن، یعنی اینکه همونطور که عیسی علیه السلام یک نسب شجره‌ای داشته که بالاخره در قرآن هم ذکر شده، بالاخره مادری داشته و همین نسب شجره‌ای در مورد عیسی علیه السلام وجود داره، پدر نداشتن ولی بالاخره یک نسبی داشتن ایشون، و این خب اگر مثال عیسی علیه السلام مثل آدم علیه السلام هست، پس آدم علیه السلام نباید دفعتن بوده باشه، این مثال اگه وجود داره پس ایشون هم یه نسب و یک در واقع شجره ای رو دارن، که این شجره ممکن استش که تو همون سیر تکاملی در واقع شکل گرفته باشه، که عرض میکنم پاسخی که به ایشون دادن علامه طباطبایی به این مسئله ورود پیدا میکنه. البته ایشون خیلی وارد جزئیات بحث پیدایش حیات و مقولات نمیشن، چون بحث خلقت انسان اصلا جزء ضروریات و دانستنش جزء ضروریات دین نمیدونستن، که حالا بخواد خیلی به این موضوع پرداخته بشه. اما این رو هم عرض بکنم، حسب اون مطالبی که نگاه کردم و چند نفری رو که حالا اشاره خواهم کرد، ما در مورد محققین اسلامی متأخرین که عرض میکنم نداریم کسی رو که مستقلن، یا حداقل بنده برخورد نکردم، مستقلن ورود به بحث پیدایش حیات و پیدایش انسان مستقلن ورود پیدا کرده باشه، مجموعه آیاتی رو جمع آوری کرده باشه فارغ از این که بقیه چی گفتن، و مبتنی بر یک نگاهی که آیات پشت سر هم چیده بشه، نتیجه گیری بشه، حالا اون تعبیری که آقای دکتر مجیدزاده تحت عنوان تدبر در واقع قرآن داشتن که مجموع آیات جمع‌آوری بشه مبتنی بر نگاهی که آیات دارن و پشت همچینین آیات از تو دلش یک مطلبی نتیجه گیری شه. ما این رو من برخورد نکردم. غالب محققین اسلامی در پاسخ به نظریاتی که شده و اگر احیانا از آیات قرآن استفاده شده ورود پیدا کردن و این آیات رو برداشت صحیح از اون آیات رو فقط طرح موضوع کردن. کمان که در مورد علامه طباطبایی دوتا مورد رو که عرض میکنم در واقع باش برخورد کردم که در مورد همون آیه آل عمران که این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم عرض کردم که دکتر صحابی نتیجه میگیرن که پس آدم علیه السلام هم مثل عیسی علیه السلام واجد یک شجره هست. ایشون پاسخ میدن که نه، تو آیه عیسی علیه السلام استناد شده در واقع به، یعنی مثال عیسی علیه السلام شبیه آدمه، نه آدم علیه السلام شبیه عیسی. برای این برداشت رو که دو تا صحابی داشتن ایشون رد میکنن. اما خب حالا دیگه برداشت های جدیدی ارائه بشه، نه فقط در واقع رفع اشکال کردن. یا بحث در واقع خلقت آدم علیه السلام، آیاتی رو که مربوط به خلقت آدم از تین یا عرض کنم که گل هست رو ذکر کردن و ازش نتیجه گرفتن که مبتنی به این آیات پس خلقت انسان باید دفعتن رخ داده باشه. عرض کنم خدمتون در مورد اون سمه ها هم بازیشون ورود پیدا کردن و اشاره کردن نه، همه جا سمه به معنای یک تقدم زمانی نیست، فقط تقدم ترتیب رو ممکن استش که اشاره کنه و به الزاما اینجوری نیستش که هر سمه‌ای با سمه‌ای بعد الزاما یک زمانی رو طی کرده باشه، بلکه فقط نشون میده که مراحل چگونه پشت سر هم رخ دادن و در واقع نباید ازش استفاده زمانی کرد که بعد آیه آیت الله مصباح هم جز محققین هستن که ورود پیدا بکنن، فکر کنم شاید آخرین فردی هستش که اشاره میکنم بله، که ایشون هم قائل به تکامل و تطور در مورد قائل به تکامل نیستن. ایشون هم یه سری آیات در واقع به عنوان مستندات استفاده کردن. عرض کردم اینا همش پاسخ به شبهاتی هستش که بقیه وارد کردن، مستقلا مطالعه اینجا صورت نگرفته. مثلا از آیه 67 سوره مریم ایشون استفاده کردن، اولای از کل انسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا، این که قبلش چیزی نبوده، زمان انسان خلق شد که قبلش چیزی نبوده. یا سوره دهر یا سوره انسان آیه 1، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یه زمانی انسان ورود پیدا کرده که اصلا چیزی قابل ذکری وجود نداشته. باز ایشون اشاره به اون آیه 59 سوره آل عمران میکنن و اشاره به این که آدم علیه السلام هم مانند عیسی علیه السلام در واقع پدر نداشتن، یعنی در واقع این شکل از این ایراد رو وارد کردن که توی در این آیه عیسی علیه السلام در واقع استفاده شده که خلقت ایشون مانند آدم علیه السلام است نه برعکس. بنابراین اون ایرادی رو که یا اون نظریه رو که آیه دکتر صحابی اشاره کرده بودن اینجا ایشون نفی میکنن. و اینکه در مورد خلقت آدم علیه السلام هم نحوه خلقتش با بقیه آدم ها با بقیه انسان ها فرق میکنه، باز از آیه 78 سوره سجده که ما اینجا آیه دوتا زیاد استفاده کردن، و بعد از خلق الانسان انسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، به نظر میرسه که خلقت آدم علیه السلام یک کیفیتی متفاوت از کیفیت بقیه انسان ها داشته. در مورد اون آیه آل عمران 33 هم که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، ایشون در واقع نکته‌ای که اشاره می‌کنه این هستش که در این آیه ذکر شده ان الله اصطفى، این مجموعه‌ای که اشاره کردیم علی العالمین نه من العالمین، بنابراین این که این افراد از یک جمعیتی همسنخ خودشون اصطفى شدن و برگزیده شدن، اگر آیه من العالمین بود شاید میشد گفت، اما وقتی علی العالمین هست دیگه نمیشه همچین استفاده ای ازش کرد که یعنی آدم علیه السلام در جمعیتی همسنف خودش یا شبه انسان‌هایی بودن، از بین اونها استفاده شده، اون استفاده یا اون برداشتی که حضرت صحابی انجام داده بودن، و نهایتاً به یکی از آیات در واقع استناد میکنن که خود قرآن آدم علیه السلام به من ابوالبشر معرفی میکنه، یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم، یعنی پدر مادرتون رو، یعنی اشاره میکنه که کل بنی آدم یا نسل بشر اون اتفاقی که در مورد پدر و مادرتون، اگر قبلا فرد دیگه قبل از آدم علیه السلام به عنوان سرمنشأ نژاد بشری مطرح بود، خب دیگه آدم علیه السلام و در واقع همسرشون ابویکم دیگه نمی‌شدن. بنابراین اینم یکی استفاده بود که جناب آیت الله مصباح یزدی بهش اشاره کردن. سایر محققه مثل آیه در واقع آیت الله سبحانی، آیت الله مشکینی، در واقع محققین هم نقطه نظراتی رو در مورد بحث تکامل دارن، نگاه در واقع مخالفت با نگاه تکاملی هستش و مبتنی بر عرض کردم نگاه هایی که عمدتاً پاسخ به شبهاتی هستش که انجام شده، ولی بنده برخورد نکردم که محققی مجموع آیات رو کنار هم دیگه گذاشته بشه و از تو دل این چه در جهت تأیید فیکسیسم یا رد فیکسیسم، تأیید ترانسفورمیسم یا رد ترانسفورمیسم نقطه نظری رو واقع ارائه کرده باشه. بر محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله
من خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزمون آیت الله رستمی، خیلی جامع و کامل و خیلی خلاصه مطالب همه اندیشمندان رو در این خصوص مطرح کردن. خود من خیلی استفاده کردم. زمانمون خیلی گذشته، اگر اجازه بفرمایید ما باز ادامه بحث رو موکول کنیم به جلسه بعد. ما از یک ساعت فکر کنم تقریبا داره به دو ساعت جلسمون نزدیک میشه. اگر موافق باشید سوال و جواب رو هم در حقیقت موکول کنیم به جلسه بعد، به یه شرط، به این شرط که دوستان تمام سوالاتی رو که توی این جلسه براشون مطرح شده یا احیانا تو جلسات پیش بوده و میخواستن مطرح کنن همین امروز حتما مرقوم کنن، بنویسن، چون بعدن ممکنه که این سوالات فراموش بشه و تک تک این سوالات به ارتقاء بحث ما شدیداً کمک میکنه. بنابراین اجازه میخوام که جلسه رو خاتمه بدیم و همه شما عزیزان رو به خدا بسپاریم. متشکرم.